سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. اسرائیل خواهان وضع تحریم بر برنامه‌های میزایل ایران و درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکن شد، ولی رئیس جمهور ایران هشدار داده است که هر گونه اقدام علیه منافع آن کشور بی پاسخ نمی‌ماند. احزاب سیاسی مخالف و منتقدان حکومت به رهبری حزب ملی‌گرای هندوها در هند می‌گویند که با نزدیک شدن انتخابات در هند فشارهای حکومت نیز افزایش یافته است. و دفتر حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که اسرائیل تا هنوز محدودیت‌ها بر انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه را لغو نکرده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 16 ماه اپریل سال 2024 است. این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. اسرائیل با وجود تقاضای جهان برای خویشتنداری روی چگونگی پاسخ به حمله ایران غور میکند. همکارم محمد احمدی جزئیات بیشتر تحولات از شرق میانه را با شما در میان میگذارد و از سوریه در منطقه مطبوعات افغانستان گزارش دادند که پاکستان بار دیگر گذرگاه مرزی تورخم را بر روی بیماران افغان مسدود کرده است. مسکو صافی با ما خواهد بود با شرح بیشتر این خبر. با ما باشید. اردوی اسرائیل میگوید که منتظر دستور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در مورد چگونگی پاسخ به اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل است. این در حالی است که فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای خویشتنداری افزایش یافته است. در ایالات متحده نیز امروز قانونگذاران روی قطعنامه در پیوند به حمله ایران بر اسرائیل بحث میکنند. محمد احمدی طوری که شنیدید این تحولات را دنبال کرده و با ماست. آقای احمدی، بفرمایید که اوضاع در محل از چه قرار است و ابتدا از وضعیت اسرائیل و حمله مستقیمی که تعهد کرده ممکن انجام بده علیه ایران معلومات بدین.
خب فعلا در شرق میانه به خصوص در اسرائیل مقامات اسرائیلی مشغول جلسه هستند، اینکه مشخصا چه تصمیم قاطعی را بنیامین نتانیاهو اعلام بکنه. نیروهای دفاعی اسرائیل در حالت آماده باش کامل قرار داره، مقاماتش گفتن. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ظرف 24 ساعت گذشته دو بار جلسه کابینه جنگ خود تشکیل جلسه داده، اما هنوز مشخص نیست که این حمله به چه شکل خواهد بود. اما شبکه NBC نیوز امریکا از قول چهار مقام امریکایی ذکر کرده که احتمال داره حمله اسرائیل قریب الوقوع باشه و بر نیروهای نیابتی ایران در منطقه و همچنین مواضع نظامی نیروهای مسلح ایران باشه. البته هنوز تایید نشده است. از سوی دیگر، قسمی که شما هم گفتین، مقامات رهبری ایران به ویژه رئیس جمهور این کشور و وزیر خارجه این کشور باز هم هشدار خود را تکرار کردند، گفتند که هر گونه پاسخ اسرائیل به حمله اخیر ایران با به صورت فوری و همچنین سخت پاسخ خواهد داد شد.
بله، خب دقایق قبل جلسه شماری از قانونگذاران آمریکایی هم در کانگرس برای بحث روی وضعیت در شرق میانه دایر شده بود. هدف این جلسه چی بود؟ در مورد جلسه چه معلوماتی دارید؟
در کانگرس امریکا امروز دو موضوع در جریان است. یکی نشستی که شما بهش اشاره کردین دقایق پیش آغاز شده است. سناتوران امریکایی بیشتر روی از این صحبت میکنن که چگونه با ایران در قبال این حمله که صورت گرفته برخورد بکنن و این حمله را ایران که انجام داده اسرائیل به چه شکل و ایالات متحده امریکا به چه شکلی از او باید حمایت قاطع و قوی بکنه. خب هنوز مشخص نیست به خاطر که جلسه تازه شروع شده است، اما خبرها و گزارش ها حاکی است که رئیس مجلس نمایندگان امریکا قرار داره پلان و پیشنهاد را مطرح کرده که بودجه جدید دفاعی را برای حمایت از اسرائیل جدا بسازه و تایید قانونگذاران بگیره. اونچه که مشخص شده این رئیس مجلس نمایندگان امریکا بودجه‌ای را که مطرح کرده برای دفاع کمک به کشورهای مختلف مثل اوکراین و تایوان جدا ساخته و بودجه اسرائیل را حمایت از اسرائیل را تا اینکه بتونه رأی تایید قانونگذاران مختلف دو حزب را دریافت بکنه. البته در ایالات متحده آمریکا فلسطینی هایی که یا فعالین طرفدار فلسطینی هم بیکار ننشستن و از این جنگ بین ایران و اسرائیل خواستن صداهای خود را بکشن، اعتراضات گسترده را در صد شهرهای مختلف ایالات متحده برگزار کردند و خواستار توقف جنگ بین اسرائیل و حماس شدند.
روزی حالوی لویدرسیز اردوی اسرائیل روز دوشنبه گفت که ایران بعد از حمله بی‌پیشینه خود بر اسرائیل با پیامدهای اقدامات خود مواجه خواهد شد. او این اظهارات را در خلال تقاضاهای متحدین اسرائیل که خواستار اجتناب از تشدید منازعه در شرق میانه بیان داشته است.
حمله ایران فرصت‌های تازه را برای همکاری در شرق میانه ایجاد کرده است. ما از نزدیک این وضعیت را ارزیابی می‌کنیم. ما در بالاترین حالت آمادگی قرار داریم. ایران با پیامدهای اقداماتش مواجه خواهد شد. ما پاسخ به این حمله را مطابق آن انتخاب خواهیم کرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دومین جلسه کابینه جنگ خود را در ظرف 24 ساعت گذشته دایر کرد تا چگونگی واکنش به نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل را ارزیابی کند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به نتانیاهو روز یکشنبه گفت که آمریکا در هر گونه ضد حمله اسرائیل بر ایران شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز گفته است که ایران به هر گونه اقدام علیه منافع ایران پاسخ خواهد داد. رئیسی گفته است که به شدت اعلام میکند که کوچکترین اقدام علیه منافع ایران به طور یقین با پاسخ شدیدتر، گسترده‌تر و رنج‌آور با عاملین آن نشان داده خواهد شد. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که هر گونه اقدام تلافی جیانه اسرائیل علیه ایران به گفته او با پاسخ فوری و سخت پاسخ خواهد داده شد.
اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه، این بار پاسخ ایران همانطوری که منیرهای مسلح اعلام کردن حداقلی نخواهد بود، بلکه فوری و شدید خواهد بود.
اما وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت که او کشورها را ترغیب میکند تا تعزیرات را بر برنامه میزایلی ایران وضع کنند و نیروی سپاه پاسداران انقلابی ایران را به حیث یک سازمان دهشت‌افکنی بعد از حمله مستقیم ایران بر اسرائیل بشناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز تحلیلگران گفتند که حمله بی‌پیشینه میزایلی و تیارات درون ایران بر اسرائیل غیر محتمل است که به اقدام قابل توجه تعزیرات بر صادرات نفت ایران از سوی اداره رئیس جمهور بایدن به خاطر نگرانی ها از بلند رفتن قیم نفت و خشمگین ساختن چین یعنی خریدار اصلی آن بیانجامد. با این حال رئیس اداره دیدبان هسته‌ای ملل متحد روز دوشنبه گفت که او از حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران نگران است. ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور به طور کامل برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما قدرت‌های غربی تهران را متهم می‌کنند که در صدد ساخت بمب‌های هسته‌ای می‌باشد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
اروین استاین، رئیس انستیتوت تحقیقات سیاست خارجی در واشنگتن، میگوید که تل ابیب در پاسخ به حملات مستقیم ایران بر اسرائیل بر کشور سوم نه بلکه بر ایران حمله خواهد کرد. استاین در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد احتمال گسترش جنگ در منطقه و به دلیل حمله اخیر ایران چنین گفت:
از زمانی که قدرت خارجی و در این مسئله ایران از داخل خاک خود به دلیل فشار قدرت سیاسی کشورش به کشور دیگری حمله می کند، رهبران به طور مستقیم به همدیگر پاسخ می دهند. فرق اینجاست که ایران قبلا به نیروهای نیابتی اتکا نموده است و پاسخ اسرائیل به کشورهای سومی مثل عراق، سوریه و لبنان خواهد بود. این حملات از خود ایران صورت گرفته است، به همین خاطر پاسخ اسرائیل مستقیما متوجه ایران خواهد بود. ما باید اقدامات اسرائیل را نیز در نظر بگیریم که چطور حملات انجام دادند و چطور مقامات امنیتی یا اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار دادند. از حمله 7 اکتبر بدین سو و حتی قبل از آن، آنها هر کدام اقدامات نمودند و در نهایت این مسئله به حملات ایران علیه اسرائیل انجامید و به همین خاطر اسرائیل بر علیه خود ایران حمله خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون در پاسخ به حمله ایران به یک کشور تصمیم نگرفته و ایالات متحده گفته که مربوط به اسرائیل است که به این مسئله چطور رسیدگی میکنند یا چی پاسخ خواهند داد. نظر شما در این مورد چی است که این مسئله بر در کل وضعیت جنگ در شرق میانه و تعامل سیاسی در منطقه چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
با روش هایی که ممکن اسرائیل به حملات اخیر ایران پاسخ دهد، حملات هوایی در داخل ایران خواهد بود. حتما این است که کابینه اسرائیل روی نحوه حملات هوایی و انجام آن بحث دارند که این حملات کم یا زیاد باشد. خطر آن تا چه حد متوجه اسرائیل است؟ و مهمتر از این که حمله اسرائیل به رابط این کشور با ایالات متحده چه پیامد خواهد داشت؟ این مسئله بسیار مهم است. امیدوارم که ایرانی ها و اسرائیلی ها بدون پرسش از متحدین خود این کار را نکنند. این بحث ها در اسرائیل در جریان است که از حمله متقابل بگذرند و بیشتر روی جنگ در غزه علیه حماس تمرکز کنند و اینکه به عملیات زمینی در رفح اقدام کنند یا خیر.
طبق گزارش ها یکی از مقامات آمریکایی گفته که ایران ایالات متحده را از حمله به اسرائیل آگاه ساخته بود. به نظر شما تبادله همچون معلومات استخباراتی محرم تا چه حد بین دو کشور امکان داره و این مسئله آیا معمول است؟
وقتی ایران خواسته به منطقه شرق میانه که در آن ایالات متحده حضور وسیع دارد راکت پراگنی کند، واضحا می داند که قدرت بزرگ خارجی در منطقه ایالات متحده است و باید ایالات متحده را آگاه می ساختند. این مسئله مربوط به نحوه هشدار می شود. اکنون که ایرانی ها احتمالاً به طور مشخص از طریق خصوصی یا پنهانی به امریکا گفتند که ما حمله میکنیم و قصد آنها این نبوده که بگویند اسرائیل از خود دفاع کند، اما بیشتر از نظر ایرانی ها هشدار دادند که این کار را میکنند که باعث درگیری با امریکا نشود. این مسئله یکی از عناصر مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که آنها با خصومت بیشتر رفتار میکنند و از گروه های دشمن در منطقه حمایت میکنند و از این طریق امنیت ملی و علایق خود را حفظ میکنند و تلاش میکنند که جنگ بیرون از سرحدات ایران پیش برود. به همین خاطر با شلیک میزایل و درون ها از داخل خاکی این کشور رهبران ایران خطر را پذیرفتند و میدانند که در برابر آنها حملات تلفی جویانه صورت خواهد گرفت. روی این دلیل فکر میکنم هشدارها که آنها ممکن است این مسئله را تا یک سطح وسیع گسترش بدهند، بار دیگر اتفاق میفتد و دیده شود که حملات تلافی جویانه انجام خواهد شد یا خیر.
موقف ایالات متحده در قبال مسئله شما چطور ارزیابی میکنین و هر نوع رویارویی نظامی بین اسرائیل و ایران تا چه حد بر حضور ایالات متحده در منطقه تأثیر گذار خواهد؟
به نظرم حمایت ایالات متحده از اسرائیل به طور واضح در مجلس نمایندگان امریکا مورد بحث است و بحث های جاری را معلق ساختند. در قسمت پرداخت کمک به اسرائیل، تایوان و اوکراین جمهوری خوان به نظرم مانند سالهای قبل برخی از متون را در می آورند که به طور سنتی بتوانند کمک ها به اسرائیل را بتی سازند و اثار آن را به خاطر عملیات در غزه کنترل کنند و به مسئله دفاع از اسرائیل در برابر راکت های بالستیکی و حملات درون ایرانی آن را ربط دهند. در قسمت حضور نظامی امریکا در منطقه فکر نمی کنم تغییری رونما گردد. واضحا اگر حمله صورت گیرد با آن پاسخ می دهند. قوای نظامی ایالات متحده در شرق بحیره مدیترانه عملیات دارند و در هر دو طرف قوای بحری و هوایی ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل جابجا شده اند و فکر نمی کنم در آینده نزدیک کدام تغییری به وجود بیاید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز دوشنبه با صدر اعظم عراق در قصر سفید ملاقات کرد. در این ملاقات که بعد از حملات ایران بر اسرائیل صورت گرفت، هر دو رهبر روی نگرانی ها روی گسترش تنش در شرق میانه تمرکز کردند. شرح بیشتر گزارش آنیتا پاول را از سحر عظیمی میشنوید.
رهبر عراق موارد زیادی برای صحبت با جو بایدن رئیس جمهور این کشور داشت، اما ترس از یک جنگ منطقه‌ای گسترده تر پس از حمله این هفته ایران بر اسرائیل محور گفتگو بین دو رهبر شد. با وجود این که ایالات متحده حمله هوایی را شکست خورده توصیف کرد، رهبر عراق اذعان کرد که درگیری بین اسرائیل و حماس نگرانی اصلی در منطقه است.
در واقع بسیار مشتاق توقف این جنگ هستیم که جان هزاران غیر نظامی، زن و کودک را گرفته است و از همه تلاش ها برای توقف گسترش درگیری در منطقه استقبال میکنیم.
امریکا و عراق پس از چندین دهه حضور نظامی امریکا در عراق روابط آسیب پذیر دارند و نیروهای امریکایی مستقر در شمال عراق برخی از میزایل های ایرانی را سرنگون کرد. بایدن گفت عراق دشمن دیرینه ایران باید در حفظ صلح نقشش را ایفا کند.
با بیان ساده مشارکت و همکاری امریکا و عراق برای ملت های ما، شرق میانه و به اعتقاد من برای جهان بسیار مهم است.
اوایل دوشنبه معاون السودانی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد و هر دو از همکاری منطقه‌ای که این حمله را خنثی کرد قدردانی کردند و بر کاهش تنش‌ها تاکید کردند.
فکر می‌کنم آنچه این آخر هفته نشان داد این بود که اسرائیل زمانی که قربانی یک تجاوز، قربانی یک حمله می‌شود، مجبور نبود و مجبور نیست به تنهایی از خود دفاع کند. در 36 ساعت پس از آن حمله ما در حال معین کردن پاسخ دیپلماتیک بودیم تا از تشدید وضعیت جلوگیری کنیم. از همه طرف ها می خواهیم که خویشتنداری کرده و به قوانین و همچنین اصول بین المللی که ما تعیین کرده ایم احترام بگذارند.
هیچ حرکت دو جانبه مهمی در روز دوشنبه اعلام نشد، اما تحلیلگران می گویند کارهایی وجود دارد که رهبری عراق می تواند انجام دهد.
عراق باید اولویت خود را برای کاهش تنش آشکار کند و این اولویت نه تنها گفتگو با ایرانی ها است، بلکه گفتگو با سایر کشورهای عربی و گفتگو با آمریکا است که این موضوع از دیدگاه عراق منفی بوده و از همه قدرت ها می خواهد که برای کاهش تنش ها اقدام مسئولانه انجام دهند.
در حالی که اسرائیل در حال بررسی پاسخ خود است، بازیگران منطقه ساکت ننشستند. رئیس جمهور عراق روز دوشنبه با پادشاه اردن دیدار کرد. به گفته مقامات در اردن، آنها در مورد خطرات تشدید بیشتر این درگیری صحبت کردند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که با وجود ادعای اسرائیل و دیگران مبنی بر اینکه اسرائیل تمام محدودیت ها بر انتقال کمک های بشر دوستانه به غزه را حذف کرده است، اسرائیل هنوز محدودیت های غیرقانونی را بر این کمک ها انفاذ می کند. نظریات روی مقدار کمک بشر دوستانه که وارد غزه می شود متفاوت است. اسرائیل و واشنگتن میگویند که مقدار این کمک ها در روزهای اخیر افزایش یافته، ولی ملل متحد میگوید که این مقدار هنوز کمتر از حد اوسطی است که برای رسیدگی به نیازمندی اساسی فلسطینیان با نیاز است. اسرائیل با فشار بین المللی برای اجازه به انتقال کمک بشر دوستانه به غزه زمان مواجه شد که به تاریخ اول اپریل 7 امدادرسان در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خانه همکاری نزدیکتر کشورش با عربستان سعودی شد که این همکاری ها شامل سرمایه گذاری بیشتر عربستان در پاکستان می شود. در اعلامیه دفتر شریف آمده است که وی در ملاقات با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روی موضوعات مختلف به شمول کمک به پاکستان جهت رسیدگی به بحران اقتصادی صحبت کرد. عربستان سعودی یکی از کشورهای عمده فراهم کننده نفت با پاکستان است. وزیر خارجه عربستان با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز ملاقات کرد. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از روسیه و چین خواست از کوریای شمالی برای برنامه‌های تسلیحاتیش در برابر تحریم‌ها محافظت نکنند. لندا تامس گرینفیلد این اظهارات را امروز در جریان بازدید از منطقه غیر نظامی شده در سرحد میان دو کوریای ابراز داشت. سفر وی به کوریای جنوبی بعد از آن صورت می‌گیرد که ویتوی روسیه مانع تمدید کار هیئتی از کارشناسان شد که در طول 15 سال گذشته بر انفاذ تحریم‌های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی نظارت می‌کردند. گرینفیلد می‌گوید که ایالات متحده با کوریای جنوبی، ژاپن و دیگر شرکای خود در شورای امنیت همکاری خواهد کرد تا راهی را برای ادامه نظارت بر اجرای تحریم‌ها بیابد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که روابط میان چین و آلمان تا زمانی که هر دو کشور به دنبال علایق مشترک بوده و به یک دیگر و تفاوت‌هایشان احترام قائل شوند توصیه می‌یابد. شی این نظریات را امروز در حالی که اولاف شولت صدر اعظم آلمان در یک سفر 3 روزه در بیجینگ است ابراز داشت. این اولین سفر شولتز به چین از زمانی است که حکومت آلمان یک استراتژی را به نام خطرزدایی برای جلوگیری از نزدیکی زیاد آلمان و سمت چین آغاز کرد. این سفر او همزمان با نگرانی‌های داده ای اروپا از تهدید از سوی کالاهای ساخته چین است که متوجه تجارت‌های اروپایی شده است. کارن ویب کمیشنر پلیس ایالت نیو ساوت ویلز در استرالیا امروز سه‌شنبه ابراز داشت که واقعه حمله یک مهاجم مسلح با چاقو بر یک اسقف کلیسای آشوری در شهر سیدنی یک عمل دهشت‌افکنی است. مرد مهاجم روز گذشته این مراسم مذهبی که به شکل مستقیم در تلویزیون ها نشر می شد بر این اسقف حمله کرد که بر اثر آن 4 تن به شمول این اسقف مجروح شدند. این واقعه باعث درگیری میان پلیس و حاضرین در این کلیسا شد و پیروان اسقف از پلیس خانه تحویل‌دهی مهاجم شدند. صدر اعظم استرالیا در واکنش به این واقعه گفته است که در استرالیا جایی برای خشونت ناشی از افرادگرایی وجود ندارد. پلیس تا کنون در مورد هویت این مهاجم معلوماتی را ارائه نکرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند و حکومت او به طور فزاینده‌ای از روش‌های مختلف برای سرکوبی مخالفان سیاسی و منتقدان حزب حاکم ملی‌گرای هند استفاده می‌کنند. منتقدین می‌گویند که حکومت مودی در یک دهه بعد از رسیدن به قدرت و در آستانه تلاش برای کسب دوباره قدرت، تعهد هند به سمت دموکراسی و چند حزبی و سکولاریسم بودن را معکوس ساخته است.
حزب حاکم بهارات یا جاناتا علیه بسیاری از مقامات رقیب اصلی خود حزب کانگریس اتهامات فساد را مطرح کرده است، اما محکومیت های کمتری داشته است. دولت مودی میگوید ادارات تحقیقاتی این کشور مستقل است و نهادهای دموکراتیک آن قوی. با این حال گفته می شود که آزادی های مدنی مورد حمله قرار می گیرند. صدیق کاپان، یک مسلمان 44 ساله، حتی قبل از رسیدن به محل یک جنایت با اتهام قصد تحریک خشونت بازداشت و زندانی شد. پس از 2 سال حبس، دوسیه او در سال 2022 به محکمه عالی هند رسید. در حالی که به سرعت برای او وثیقه صادر شد، دوسیه علیه او هنوز ادامه دارد. کاپان میگوید رسانه ها مانند گذشته نیست.
رسانه ها به طور سنتی صدای مخالفان بودند، اما اکنون رسانه ها از حکومت ستایش میکنند و برای این منظور اخبار جعلی میسازند.
مهیر دسای، وکیل 65 ساله مقیم در ممبئی که نزدیک به 4 دهه برای آزادی های مدنی و حقوق بشر محرومترین جوامع هند مانند فقرا و مسلمانان مبارزه کرده است، اکنون روی یکی از مهمترین دوسیه های خود و کشور کار می کند که آن دفاع از 12 فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و وکلایی است که در سال 2018 به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت مودی زندانی شدند. او می گوید
مسائل زیاده در رابطه با حقوق مدنی و آزادی های مدنی موجود است. فکر می کنم که احکام محاکم بسیار بد و بسیار اشتباه بوده است. می توانید نحوه برخورد آنها را با قانون پیشگیری از فعالیت های غیر قانونی و قانون پیشگیری از پولشویی ببینید. این دو قانون است که علیه جوامع مدنی و مخالفان استفاده می شود.
به همین ترتیب وحید الرحمن پارا 35 ساله مدت‌ها به عنوان متحد در جهت منافع حکومت هند در کشمیر تلقی می‌شد. او با جوانان در منطقه نیمه خود مختار و اکثریت مسلمان کار می‌کرد و با آنها در مورد مزایای پذیرش هند و نهادهای دموکراتیک آن در مقابل استقلال طلبی یا ادغام با پاکستان صحبت می‌کرد. او می‌گوید
افراد مثل من با این فکر که دموکراسی وسیله بهتر است، در آن خشونت کمتر است، به این راه پیوستند. این یک ارتباط مسالمت آمیز است که می توانید در آن مشارکت داشته باشید. اما تمام این کمپین که در آن تفرقه و نفرت بخشی از سیاست در هند شده است، خطرناک است.
پارا که می خواهد به عنوان نماینده شهر سرینگر در این انتخابات مبارزه کند، مخمصه خود را در چارچوب بزرگتر تلاش های حکومت مودی برای خاموش ساختن مخالفان، به خصوص آنهایی که با مسلمانان مرتبط هستند، میبیند.
مطبوعات داخلی افغانستان از مسدود شدن گذرگاه تورخم برای مریضان از افغانستان خبر داده است و 2 زن افغان برنده جایزه مدال افتخاری ریاست جمهوری کاساوو شدند. شرح این خبرها بعد از این وقفه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای امریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
ویفس آسمانی رئیس جمهور کاساوو مدال افتخاری ریاست جمهوری آن کشور را به زنان افغانستان اعطا کرد. مدینه دروازی و عارفه فاطمی، دو مدافع حقوق زن و نمایندگی از سایر زنان افغانستان، این مدال را به روز دوشنبه دریافت کردند. مدینه دروازی با فرستادن پیام صوتی و سایر زنانی که در برابر پالیسی های طالبان علیه زنان مبارزه می کنند می گوید که این مدال متعلق به تمام زنان افغانستان است. عارفه فاطمی، دیگر فعال حقوق زن، نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که این مدال با حضور رئیس جمهور کاساوو و رؤسای جمهور چند کشور دیگر و فعالین حقوق بشر به زنان افغانستان اعطا شد. این مدال در حاشیه نشست زنان صلح و امنیت که در کاساوو جریان دارد با زنان افغانستان اهدا شده است. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است امروز گزارش می‌دهد که پاکستان بار دیگر گذرگاه مرزی ترخم را برای بیماران افغانستان مسدود کرده است. همکارم مسکو صافی با ماست برای جزئیات بیشتر این خبر. مسکو جان، بیشتر روی موضوع معلومات بده. مسدود شدن دروازه ترخم از کی آغاز شد و در محل اکنون چه جریان داره؟
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نگهار گفته که پاکستان برای بیمارانی که بدون ویزا و پاسپورت می باشد گذرگاه مرزی ترخم را مسدود کرده و تا کنون هم مرز برای آنها بسته است و پاکستان گفته که کسانی که بدون ویزا و پاسپورت است پس از این نمی توانند که از این مرز این بیماران عبور کنند. قبل از این آنها دارای کسانی که دارای کتوکن بودند و یا هم خط دکتر بودند می توانستند که از طریق مرز ترخم به پاکستان بروند. نسوی دیگر یک مسئول تنظیم کننده امور بیماران در ترخم هم از این مراجعین خواسته که تا اطلاع بعدی به این اداره مراجعه نشود. خودم که با بعضی از منابع در ترخم گفتگو کردم و از آنها نظر گرفتم، آنها گفتند که شب گذشته مقامات پاکستان از 10 الی 12 مریض یا بیمار افغانی که وضعیت صحیشان چندان خوب نبود فقط اجازه داده تا از مرز بدون ویزا پاسپورت عبور کند و به دیگران گفته که تا زمانی که ویزا و پاسپورت نداشته باشد اجازه ندارد که در عکس العمل به این رویه پاکستان. طالبان گفته که پس به هیچ کسی هم اجازه ندهید و تا اکنون هم این مسئله جریان دارد. البته در ماه گذشته در ماه مارس تاریخ 10 نیز این مرز برای بیماران افغان بسته کردیده بود که تا مدت 4 روز مسدود بود و بعد از آن پاکستان اعلام کرد که تنها بیماران سرطانی یا هم کسانی که وضعیت صحیشان چندان خوب نباشد می تواند که از مرز عبور کند. بله لیلا جان.
بله ممنون و سپاس از شما مسکو جان. تشکر. ممنون.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا در همینجا خاتمه می‌یابد، ولی برنامه‌های رادیو آشنای صدای امریکا همچنان ادامه دارد و شما می‌توانید تازه‌ترین تحولات را در قبال افغانستان و جهان در رسانه‌های اجتماعی و در صفحات ما در این رسانه‌ها 24 ساعت در روز و شب دریافت کنید. تا برنامه دیگر که با هم با اخبار جهان افغانستان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.